تست کردن جوامع توحیدی و اسلامی است. الحمدلله در کشورهای مختلف راه افتادن، محکوم کردن این جنایت عظیم را، مورد نفرت خودشون اعلان کردن، که امروز هم در همه نمازهای جمعه ایران بعد از نماز مردم غیور، بصیر، شهید داده و قهرمان ما انشاءالله حق مطلب را ادا خواهند کرد. در راستای این جنایت عظیم و اهانت به مقدسات دیدید که هم اشخاصی رو تحریم کردن و هم نهادهایی رو، که از جمله نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفت بخشی از سپاه پاسداران که ابتداءً بنا داشتن اتحادیه اروپا به عنوان تروریست ببرن و رأی بیارن، یک جمعی که از روز اول تولدش خودش رو فدای دین، فدای کشور، فدای انقلاب، فدای آرامش و امنیت این مملکت کرده و در غم و شادی در شهر و روستا، در نقاط مرزی، در جای جای این کشور سپاه پاسداران به عنوان یار و یاور این مردم شهید داده و خودش هم همیشه آماده به شهادت، و گروهی که بزرگترین خدمت را نه تنها به کشور ایران و نه تنها به جبهه مقاومت و نه تنها به غزه و نه تنها به یمن و نه تنها به کشورهای آزادی خواه به پا خواسته، بلکه به خود اروپایی ها و امریکایی ها خدمت کردند، که این آتشی که با دست خودشون روشن کرده بودند به نام داعش، این شهید سلیمانی سردار پاسدار ما بود که با ابتکار عمل و اتکاء به خدا توانست حلقه ای از همه مجاهدین کشورهای مختلف جبهه قوی تشکیل بدهد و این گروه دستساز امریکا و اروپا را با پشتیبانی های قانون منطقه که می رفت ناامنی رو جهانی بکند، این آتش رو خاموش کرد و برای همیشه امنیت رو برای بشریت به ارمغان آورد. و اینها برای انتقام از این اقتدار، از این نفوذ، از این شهامت، از این ایستادگی و از این ابتکار عمل این کار رو کردن. و اما باید بدانند با این کارها سپاه قوی تر می شود و دماغ شما را بیشتر از سابق به خاک خواهد مالید. تحریم ستاد امر به معروف و نهی از منکر که به فضل الهی، به لطف پروردگار متعال، امروز در تمام وزارتخانه ها و ادارات شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است. این طرح حجاب و عفاف را ستاد امر به معروف و نهی از منکر تونست تدارک ببینه و به همه ادارات ابلاغ کرد و یک بلندگویی است برای مظلومین، دعوت به خیر می کند و در بعضی از استانهای ما به حمدالله سیستمی پیشبینی شده، برنامه منظور شده که در هر اداره هر خلافی هست منعکس میشه از طریق امر معروف و نهی از منکر به بالاترین مسئول گوشزد میشه و اگر عمل نشد تعقیب میشه. این امر معروف و نهی از منکر را اینا دیدن مثل این که در حفاظت از احکام دین و در خدمت به مردم مؤثر است، جز نهادهایی بود که تحریم کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ماه ماه رجب است، ماه آشتی با خداست، ماه استجابت دعاهاست. خدایا به همه مقربان درگاهت، به خاتم انبیا و ائمه هدا، به عصمت زهرای مرضیه و خون شهدا قسمت میدیم امام زمانمون رو برسان. خدایا علمدار امام زمان، این رهبر نورانی و حکیم ما را، این برکت بشریت را در غیبت تا ظهور حضرت با اقتدار، با کفایت، با کرامت، با صحت، با نشاط، با فتوحات پی در پی مستدام بداد. این ملت عزیز و شریف ما را دشمن شاد مگردان. به دولت ما توفیق خدمت به این مردم و اجراء توصیه های جدی مقام معظم رهبری در مهار تبرم، پایین آوردن قیمت ها، بالا بردن ارزش پول ملی که اینا جز توقعات به حق مردم ماست و مردم ما رو، جمهور ما رو عضو خانواده خودشون میدونن و میدونن میخواد این کار رو بکنه، ولی هر کسی میتونه کمک کنه بین خود و خدا کمک به خودش کرده. خدایا تو خود شاهدی، این مردم در این 43 سال همیشه قربانی دادن، همیشه استقامت کردن، صبر کردن، همیشه اهل شکر بودن در برابر انقلاب و ولایت. خدایا به حق محمد و آل محمد مشکلات معیشتی و فرهنگی و مشکلات جوانهای این مردم رو برطرف بفرما. الهی پروردگارا همه مریضها، مریضهای مورد نظر شفا عنایت بفرما. نثار روح بلند حضرت امام و همه شهدا صلوات هدیه بفرما.
السلام علیک یا روح الله، ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و دویادگارش رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير. خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
الله أكبر تكبيرة الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
الله أكبر سبحان الله
عظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله
أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده
قنوت
اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
الله سجده
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
استغفر الله الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية
وتمام العافية وشكرا العافية.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبول بشه اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف هست و مراسم نماز جمعه تهران رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون کردیم. نماز جمعه رو امروز حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تهران اقامه کردند که انشالله قبول همه نمازگزاران باشه این عبادت سیاسی عبادی، و امیدوارم که شما هم از قافله خیر عقب نمونید. در خدمتون هستیم از رادیو معارف و در این لحظه دعوت میکنم روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل فاطمه و دوستانش بحث حجاب و ادامه دادند. هر کس حرفی زد و نظری داد. در نهایت فاطمه گفت اسلام چون میخواد رشد فکری و علمی و معنوی زنها به حد اعلا برسه و وجودشون برای خانواده ها پرثمرتر باشه، پایه و مبنای تعالیم اسلامی رو حجاب قرار داده. حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 37. حرفای فاطمه درباره حجاب همه رو تو فکر فرو برده بود. کمی که گذشت راحله گفت
اگه به گذشته نگاه کنیم میبینیم که حجاب تاریخ پرفراز و نشیبی داشته. چند وقت پیش کتابی میخونم به اسم تاریخ لباس که نویسندش یه محقق آمریکاییه. این شخص از روی سکه ها، مجسمه ها، فرش ها و نقاشی ها و تزئینات دیگه حجاب دوره‌های مختلف تاریخی و اقوام مختلف رو بررسی کرده و توضیح داده. جالبه که آدم بدونه زمان حضرت سلیمان زنها رو بنده مینداختن. توی عهد عتیق و عهد جدید هم به زنها سفارش شده که بدنشون از مردای غریبه بپوشونن. از طرف دیگه حجاب تو کشور خودمون هم سرگذشته جالبی داره. الان دیگه ثابت شده که چادر پوشش ایرانیه که از زمان هخامنشیان بین زنها رایج بوده. در حقیقت چادر حجاب ملی ایرانیاست.
ببینم رائله، تو برای حرفات سند و مدرکی هم داری؟
بله که دارم. جالبه که بدونی سریا در نقش هایی که از بشقاب های دوره ساسانی پیدا شده زنهایی هستن که چادر دور خودشون پیچیدن. اصلا خود کلمه چادر تو شاهنامه فردوسی اومده.
کجای شاهنامه؟
فردوسی شیرین رو توی بارگاه شیرویه اینطور توصیف میکنه. بگفت اینو بکشاد چادر زروی، همه روی ماه و همه مشک موی. نه کس موی او پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. تعمینه هم به رستم میگه کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا.
ببینم رایله، تو که لالای بلدی چرا خود خوابت نمیبره؟
رایله که انتظار شنیدن چنین حرفی رو نداشت گفت به هر حال هر کسی دلایلی برای کارش داره، منم هم مثل همه. مثلا یکیش اینه که برای فعالیت و کار اجتماعی اینطوری راحت ترم. بعد از راهله سنایه گفت
بچه واقعا عجیبه، همین امروزم هم که برهنگی نشونه آزادی توی غرب و خیلی از کشورهای شرقه، زنهای با حجاب زیادی اونجا هستن که روز به روز دارن زیادتر میشن، خبراشم میشنویم. حالا سوال من اینه، تو کشور ما و چند تا کشور اسلامی دیگه حجاب اجباریه درست، ولی بگید ببینم چرا تو لبنان، فرانسه، آلمان و آمریکا زنهای با حجاب هستن؟ مگه اونجا آزادی نیست؟ مگه اونجا زیبایی و برهنگی ارزش نیست؟ مگه اونجا حجاب و نشونه عقب موندگی و تحجر نمیدونن؟ پس چرا بازم خیلی از زن و دخترهای مسلمان دست از حجاب بر نمیدارن؟ لبنانی‌ها رو نگاه کنید شما، ببینید چه حجاب زیبایی دارن. تو فرانسه هم همینطور. چند وقت پیش چند تا دختر فرانسوی دبیرستانی رو که حاضر نشده بودن حجابشون رو بردارن از دبیرستان اخراج کردن. خب اگه واقعا حجاب باعث اسارت و محدود شدن زنه، چرا اونا حجابشون رو برنمی‌دارن؟
همین حرف منم هم همینه سمیه جان، که حجاب امری طبیعی و فطریه. شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب میگن زن با هوش فطری و با حس مخصوصش فهمیده که از نظر جسمی نمیتونه با مرد رقابت کنه، با زور مردا هم بیشتره. از طرف دیگه نقطه ضعف مردا تو همون نیازی پیدا کرده که خدا در وجود مرد گذاشته و اونو مظهر عشق و طلب و زن و مظهر مطلوبیت قرار داده. زن با نوعی الهام فطری از طرف خودشو آرایش میکنه تا قلب مرد رو تسخیر کنه و از طرف دیگه خودشو از دسترس مرد دور نگه میداره تا آتش عشق و طلب اونو شعله برتر کنه.
راهله دنبال حرف فاطمه رو گرفت. بچه ها، این حرف شهید مطهری قضیه جالبی داره. میدونین که حجاب از ابتدای تاریخ در ملت ها و اقوام مشرق زمین وجود داشته. جالبه که اشعار و غزل‌های لطیف عاشقانه بیشتر تو اشعار کهن شرقی ها وجود داره. تو غرب اگه چیزی هم باشه اصلا به عمق و قدرت شرق نیست. خب اینم دلیل داره. دلیلش هم اینه که تو مشرق زمین زنها زیاد در دسترس مردها نبودن و همیشه شبیه موجودی رویایی توی ذهن و شعر مردای شرقی بودن. ولی توی غرب برعکس شرق، زن همیشه در دسترس بوده و هیچ چیزی مرد از دسترسی به اون مرد نمی‌کرده. طبیعیه که عشقی هم خب به وجود نمی‌اومده. معروفترین داستان عاشقان و زوج عشقی غربی ها رومو و جولیت. جالبه که دلیل این عشق هم موانعی بوده که این دوتا عاشق از هم دور میکرده، یعنی به تعبیری بازم وجود حائل یا حجاب. برعکس غربی ها تو مشرق زمین داستان عشقی زیادی داریم، مثل لیلی مجنون، شیرین و فرهاد. یه نقطه جالب این که توی شعرهای ما بیشتر به اوصاف روحی مثل تکبر، دلکشی، شیرینی و عفت معشوق اشاره شده تا صفات جسمی.
به نظر من اگه هیچ قوم و فردی هم قبل از اسلام از حجاب استفاده نمی کرد، بازم اسلام حکم حجاب رو صادر می کرد. یعنی این از اون مواردی نبوده که خارج از فرهنگ اسلامی به اون تحمیل شده باشه.
بچه ها، من کاملا با این حرف سمیه موافقم. اسلام این حکم رو برای خانم‌ها آورد چون مطابق فطرت انسانی اوناست، چون به اونا عزت و شرافت میده. استاد ما یه سخن زیبایی درباره حجاب دارن. ایشون میگن حجاب و پوشش زن مظهر حرمت و شخصیت اونه.
خیلی خب، همه این حرفا درست، ولی چیزی که من اصلا ازش سر در نمیارم این همه اختلاف بین نوع حجاباست. از یه طرف به حجاب دخترها زنای لبنانی و مالزیایی رو میبینیم که بلوز و دامن با روسری میپوشن، از طرف تو جامعه خودمون انواع و اقسام حجابا رو داریم، از چادر گرفته تا مانتو و حتی بعضی جاها روبنده. بالاخره کدومش درست فاطمه جان؟
ببین مریم جان، چیزی که مسلمه اینه که پوشش زنا و مردا به فرهنگ و مسائل تاریخی و جغرافیایی مردم هر منطقه برمیگرده. اگه در اسلام به پوشیده بودن زن سفارش شده، به خاطر کرامت و شرافتیه که دین برای زن قائله. البته چون اسلام دینی جهانی و برای همه زمان هاست، مصداق مشخصی برای حجاب تعیین نکرده. فقط شرط و شروطی قائل شده که در محدوده اون شروط هر نوع لباسی میتونه پوشش باشه. علت این همه اختلاف در نوع پوشش به خاطر فرهنگ ها، سنت ها و مسائل اقلیمیه. از شهری و روستایی گرفته تا عرب و کرد و لور و عشایر و بلوچ.
ببینم فاطمه جان، شروطی که اسلام گفته چیه؟
اول اینکه همه جای بدن به جز صورت و دو دست تا موج باید پوشیده باشه. دوم اینکه لباس نباید جلب توجه کنه و فرد و انگوش نما کنه. سوم اینکه لباس زنا شبیه مردا و کافران نباشه و شرط چهارم هم اینکه بدن زن از زیر لباس مشخص نباشه.
ببینم فاطمه جان، میشه بگی چه نوع لباسای جلب توجه میکنن؟
بله، لباسایی که مطابق عرف معمول و عادی جامعه نباشه و نگاه ها رو به سمت خودش بکشونه. این نوع پوشش حتی اگه چادری باشه که جلب توجه کنه ایراد داره.
فاطمه مکسی کرد و بعد ادامه داد:
همه این حرفا که گفتیم درست، اما من میخوام بگم که اون چیزی که در زن از همه چی مهمتره و زن باید اونو در نظر بگیره حیاه. اون چیزی که جهت دهنده حرکت زن تو جامعه است باید حیا باشه، والا اگه حجاب باشه اما تو رفتار و با حرکات زن حیا نباشه هیچ فایده ای نداره. اون حجاب اصلا روح نداره.
چقدر خوب میشد اگه تو همه این سالها به جنگ حجاب و به زور به جامعه و جوانا تحمیل کنن، فلسفه و دلیلشو برای جوانا میگفتن و میذاشتن خودشون به این نتیجه برسن که حجاب براشون بهتره. آخه عقیده قلبی رو که به زور نمیشه به کسی تحمیل کرد. حجاب هم عملیه که باید از روی عقیده باشه.
ببین راهله جان، درسته که عقیده ای رو به زور نمیشه به کسی تحمیل کرد، ولی کار درستو که میشه تو جامعه ترویج داد. شاید به مرور تبدیل به آگاهی و اختیار بشه.
سب کنیم ببینم بچه‌ها چرا حرفو عوض کردین. ما داشتیم از شرم و حیا حرف می‌زدیم، نه اینکه حجاب اجباری هست یا نیست.
ای بابا، همش تقصیره.
من که نگفتم مقصر کیه، گفتم که بحثمون درباره حیا بود.
ببین فاطمه جان، اگه می‌خوای ما بگیم حیا خوبه و وقاحت بده، این که اصلا حرف جدیدی نیست، دردی هم دوا نمی‌کنه. تو ما اصلا بین خودمون تعریف دقیقی از حیا نداریم. آیا حیا یعنی اینکه من وقتی با یه پسر حرف می‌زنم سرخ بشم، یا اینکه اصلا حرف نزنم؟ و آیا این یه صفت روحیه؟ اگه روحیه که از سرخ شدن یا نشدن کسی نمیشه فهمید حیا داره یا نداره. ببینی قضیه پیچیده است. نمیدونم وقتی که ما سرخ میشیم این روح ماست که شرمنده شده یا جسم و صورت ما.
باشه راهل جان، تکلیف همه سوالایی که گفتی معلوم میکنه. صبر داشته باش تا من جواب یکی یکیشونو بدم.
بچه‌ها به فاطمه نگاه میکردن و منتظر بودن جواب سوالای راهل رو بده. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو معارف. ما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز افتخار داشتیم خدمتگزارتون باشیم و همچنان هم کنارتون خواهیم بود و بعد از نوبت کاری ما و این ساعت ها که به پایان برسه، دوستان هم در نوبت کاری بعد خدمتون خواهند رسید و سلام علیک و احوال پرسی خواهند کرد و برنامه ها رو یکی یکی انشالله تقدیمتون خواهند کرد. اما شما عزیزان شنونده، نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن سه رقمی 162 برای این کار در اختیار شماست که بدون هیچ پیش شماره‌ای شما عزیزان رو با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه. 30162 هم همین کار رو از طریق سامانه پیام کوتاه انجام میده. انشالله ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. بنده حسن ایدرزاده افتخار داشتم در این 8 ساعت گذشته